یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر روز صبح به خودت قول بده که تمام تلاش خودت رو برای تحقق رؤیاها و آرزوهای خودت بکنی تا زندگیت پر از سعادت و خوشبختی و آرامش بشه. ساعت 6:31 اینجا شبکه رادیویی گفتگو. خب دوستان عزیز، دعوت رو میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بعد در ایچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز.
کاروان گل میاد، خونه رو آب بزنید، دیوار سرد شب و رنگ آفتاب بزنید، قاصدک از راه دور شاد و خوش خبر میاد، دیگه اون که رفته بود داره از سفر میاد،
باغبان گل میاد خونه رو آب بزنی، دیوار سرد شب و رنگ آفتاب بزنی. روشن دوباره چل چراغ شب من، نقشی از خنده او میشینه رو لب من. یاد اون روزای خوب تو دلم زنده میشه، لاله های عشق من تازه تابنده میشه. کاروان گل میاد خونه رو آب بزنی، دیوار سرد شب و رنگ آفتاب بزنی. حالا دیگه دل من هم صدای دل اوست، او چو دریا همه راست، دل من ساحل اوست. حالا دیگه دل من هم صدای دل اوست، او چو دریا همه راست، دل من ساحل او. کاروان گل میاد خونه رو آب بزنی، دیوار سرد شب و رنگ آفتاب بزنی.
صبح شما بخیر باشه. امیدوار هستم که امروز براتون روزی سرشار از نور و رحمت و برکت باشه. دعوت میکنم با صبح و گفتگوی امروز با ما همراه باشید با موضوعاتی که خدمتتون عرض خواهم کرد. در بخش نخست به تحریریه صبح و گفتگو خواهیم رفت و مرور عناوین روزنامه‌های صبح امروز. خبری منتشر شد مبنی بر تغییر دهک‌بندی‌ها برای توزیع کالابرگ که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. طرح واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه ها دیگر موضوع صبح و گفتگوی امروز هست. در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم نگاهی خواهیم داشت به تمهیدات لازم برای بهداشت مدارس. درباره ایجاد تعرفه های واقعی در حوزه درمان و چالش های این بخش هم صحبت خواهیم کرد. قاچاق پوشاک در کشور دیگر موضوع گفتگوی امروز خواهد بود. شش و چهل دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم در برنامه صبح گفتگو مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 30035. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوعاتی که درباره اونها گفتگو خواهیم کرد و گفتگو داریم پیامک کنید. در خلال گفتگوها هم میتونید که پیامک بفرستید و مشارکت داشته باشید در بحث هایی که با کارشناسان داریم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر به موضوع ادغام کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نهاد کتابخانه ها خواهیم پرداخت.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای خیلی درباره این طرح صحبت شده، طرحی که برای واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه‌های عمومی مطرح شده و البته واکنش‌های بسیاری هم داشته، مخالفین و موافقین خاص خودش رو داره. آقای دکتر احمد شعبانی، استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه اصفهان در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما عرض ادب و سلام و ارادت دارم.
بزرگوارید، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، شما موافق این اقدام و این واگذاری هستید یا مخالفید؟
به واقع نمیتونیم به طور خیلی مستقیم جواب بدیم، ولی با توجه به اینکه برخی مطالب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به توسط دولت محترم جمهوری اسلامی ایران طرح شده بود و تقریبا بر این اساس بود که اگر بشود کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو زیر نظر یکی از سازمان های کتابداری کشور بیاوریم، یعنی خود دولت محترم متقاضی شده بود،
بله،
من گمان میکنم که نهاد کتابخانه های عمومی کشور این توان و این زمینه رو داره که بتونه از کتابخانه های کانون حمایت کنه و اونها رو بپذیره.
بله، اینکه این توان رو داره که شاید بتونیم بگیم درش تردیدی نیست، اما نکاتی که مخالفین این واگذاری مطرح میکنن از این منظر هست که خب تفاوت‌های وجود داره بین اداره کتابخانه‌های متعلق به کودکان و نوجوانان با کتابخانه‌های دیگری که ذیل نهاد کتابخانه‌ها فعالیت می‌کنن. از این منظر دیدگاه جناب عالی چی هست؟
به واقع من باید عرض بکنم که چیزی حدود شاید بیش از 15 سال هست که از الان عضویت کمیته علم اطلاعات و دانش شناسی رو در وزارت علوم تحقیقات و فناوری عهده‌دار هستم. این یک کمیته هست که در مورد تدوین دروس علم اطلاعات و دانش شناسی یا کتابداری و اطلاع رسانی کار میکنه در تمام زمینه‌ها، هم از زمینه مدیریت اطلاعات تا مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و تربیت نیروهای کتابدار برای کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های کودک و نوجوان.
بله،
من باید عرض کنم که دانشگاه‌های کشور ما در خصوص تربیت نیروهای کتابدار خیلی توانمند هستند و دوره‌های کارشناسی که ما ارائه می‌دیم این توان رو دارند که بتوانند در حد کارشناسی و کاردانی فارغ التحصیلانمون در تمام این گونه کتابخانه‌ها فعالیت بکنند. بنابراین از این نقطه نظر هیچ گونه نگرانی نباید داشته باشیم. ضمن این که من باید عرض کنم،
یعنی این صحبت جناب عالی رو من اینطور برداشت کنم، چون سوال اول رو صریح جواب ندادید، اینطور برداشت کنم که موافق این واگذاری هستین؟
به واقع وقتی که خود کانون با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مشکلات عدیده روبرو هست، با زمینه‌های سلامت مادی در درون سازمانش روبرو هست، با زمینه‌های سلامت فرهنگی و به ویژه اینکه کارکنان کانون به هر حال از نیروهایی تهیه میشند که وزارت ناظر اونها این افراد رو به اونها ارجاع میده، نه اینکه استخدام بکنه، من زیاد مسئله رو خیلی دشوار نمیبینم، به خاطر اینکه الان کانون مدت‌های مدیدی هست که روند به عهده گرفتن کارکنانش از طریق اعزام نیروهای خاصی هست، از طریق یکی از وزارتخانه‌های خاصی هست.
بله. آقای دکتر، خب یک نکته مطرح هست با توجه به این دغدغه‌ای که اشاره کردید. نهاد کتابخانه‌ها ماهانه باید یک سهمی رو از درآمد شهرداری‌ها دریافت بکنه و از اون طرف نهاد کتابخانه‌ها باید که ماهانه سهمی رو به کانون بده.
بله.
اگر این سهم پرداخت بشه قاعدتاً میشه گفت که کانون با خیلی از مشکلات روبرو نخواهد بود.
الان کانون که با مشکل مالی روبرو نیست. کانون چون یه شرکت دولتیه، سه بخش داره. یه بخش فرهنگی داره، یک بخش تولیدی داره و یک بخش خدمتتون عرضم خدماتی داره.
بله.
مشکل کانون الان مشکل مالی نیست.
مشکلی
که داره سلامت مادی درون سازمانی خودشه که خود دوستان عزیز میدونن. بنابراین باید کانون نسبت به سازمان‌های ناظر خودش دقیقاً پاسخگو باشه. این یک مورد. مورد دوم که من میخوام در خصوص کانون خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم صحبت کنم. ببینید، کانون یک بخشی داره که کتاب تولید میکنه.
بله.
اسباب بازی تولید میکنه. آثاری تولید میکنه که به فرض حالا در اختیار کودک و نوجوان گذاشته میشه و سازمان و شرکتی است دولتی. توجه کنید از نظر اقتصادی، سازمان و شرکتیش دولتی. ما الان باید دولت رو سبکبار کنیم. از خدمتون عرضم تعداد زیادی که کارکنان داره، آیا گمان میکنید، من این سوال رو از حضرت عالی و شنوندگان دارم، آیا گمان میکنید تولید اسباب بازی در حد دولت عزیز ما هست که به کاربرا ارائه بده، به خریداران ارائه بده؟ این یه سیستمی بوده حدود 40 سال قبل طراحی و تهیه شده، شاید برای دوره خودش هم خوب بوده، من نمیگم بد بوده، ولی به هر حال دنیا در روند دگرگونی هست، اقتصاد در روند دگرگونی هست، بنابراین دولت ما نمیتونه الان سازمانی رو پذیرا باشه که با کارهای خرد اقتصادی بخواد براش سود مادی پدید بیاره. ضمناً من باید عرض بکنم که کانون از نظر اقتصادی آنقدر مشکل نداره، بلکه از قرار دولت استعلام کرده از کانون که چرا سودها و درآمدهاشون کم بوده، نگفته که من بیام بودجه کانون رو دگرگون کنم یا تغییر بدم. شما ببینید یه مدرسه دارید، یه مدرسه غیر انتفاعی دارید، یه هیئت مدیره دارید، اگه این مدرسه غیر انتفاعی شما در حد عادی سود نده، طبیعتاً هیئت مدیره استعلام میکنه از مدیر مدرسه. ما باید این حق رو به دولت بدیم که از کانون استعلام کنه، از نظار دولت بالاخره از کانون این استعلام رو کردن و اونا پاسخ دقیقی ندادن. ضمن این که من باید بگم که این خیلی شایسته دولت ما نیست که به حساب اجناسی و ابزارهای تولید بکنه در سطح خرد و بخواد به دست مردم بده. یعنی در حقیقت الان کانون شده یک سازمانی که داره کارهای اقتصادی بسیار کوچولو و خردی رو انجام میده و دولت میبینه خب این سبکبال نیست. ضمن این که من خدمتتون عرض کنم اگر بخش کتابخانه های کانون به کتابخانه های عمومی کشور به پیونده، خب کانون سبکبال میشه و اون سخنی رو که عزیزان و نویسندگان بزرگوار و تصویرگران میگن بهتر میتونه ایفا بکنه. من الان از ناشرین بسیار عزیز کودک و نوجوانی که در تهران هستن، من نام نمیارم، ولی به هر حال ببینید یک ناشری که در تهران هست در حوزه کودک و نوجوان داره فعالیت میکنه، سالیانه چیزی روزه 1000 عنوان کتاب کودک و نوجوان داره تولید میکنه و با قدرت زیادی در نمایشگاه های استانی و نمایشگاه های بین المللی در تهران یا کشورهای دیگه داره شرکت میکنه. کانون الان به علت این بار سنگینی که داره، هم از نظر کتابخانه ها، هم از نظر اینکه میخواد ابزارهای تولید کنه به فروش برسانه، این استنشاق و این تنفس آزاد رو نداره. بنابراین تولیداتی هم که الان داره ارائه میده نمیتونه با بخش خصوصی در حد لزوم رقابت کنه.
ممنونم از توضیحاتون. میخواییم جنبندی داشته باشیم، بودن یک دقیقه فرصت داریم. با این توضیحاتی که جناب عالی بیان کردید، آیا با توجه به تاثیرگذاری و کارهایی که در سابقه کانون پرورش داریم، برای رفع اینها چابکسازی کانون بهتر از کوچکسازی اون نیست؟
خدمتتون عرضم که کانون در سال 1344 شمسی گشوده شد. متعاقبا تا انقلاب اسلامی کارهای بزرگی هم در زمینه کتابخانه ای داد انجام داد، هم در زمینه انتشارات خودش پدید آورد، آثار بسیار خوبی رو از نویسندگان ما ظاهر ساخت. خب بعد از انقلاب اسلامی ایران تغییراتی در هر یک از سازمان‌های ما صورت گرفت، اساسنامه‌های جدیدی به رشته تحریر آمد که ممکنه که در دوره خودش مثلا در دهه 60 و 70 پاسخ مثبتی این اساسنامه‌ها به فرایند و زمان جاری داشت. بله. و کانون هم در اون دوران بسیار بسیار چابک بود، بسیار سازمان خوبی بود تا سال 1388 که یکی از مدیران عامل بسیار برجسته در کانون حاکمیت داشت، جناب آقای محسن چینی فروشان.
بله.
و ما اگه نقدی هم نسبت به کانون داریم، این نقد برای این 15 سال اخیره که مدیران تقریبا غیر متخصص به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعزام شدن و این سازمان بسیار برجسته رو با مشکل مواجه کردن. بنابراین من خدمتتون عارضم، هر سازمانی از نظر مدیریتی باید تحت روند مهندسی مجدد قرار بگیره که در مدیریت میگن بهش ری انجینیرینگ. هیچ مشکلی از این منظر وجود نداره که کانون نخواهد به ما به پیونده، یعنی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
بله.
ولی وقتی که متخصصین بررسی کردن، ما که این حرفو نزدیم، اونها بررسی کردن و گفتند اگر کوچک سازی در کانون صورت بگیرد بهتر میتواند کانون به اهداف و وظایف خودش که در اساسنامه هست مسائل رو انجام بده. خیلی طبیعی هست که اظهار نظرهای متفاوتی بروز پیدا میکنه. من خدمتتون میخوام عرض کنم نویسندگان کودک و نوجوان، تصویرگران کودک و نوجوان، ویراستاران کودک و نوجوان، اینها عزیزان و فرهیختگان جامعه ما هستند. ولی بحث مدیریت یه بحث فنیه، بحث تخصصیه. وقتی که به فرض یک مدیر ناظر مالی میآید و بررسی میکند و گزارشی به دولت میده، یا مثلا یک مدیری از دیدگاه منابع انسانی میاد کانون رو بررسی میکنه، میگه اگر به فرض این قطعه این سازمان زائد هست، دقیقا داره کار پزشکی رو انجام میده که میخواهد اون روند طبیعی بدن رو نسبت به محیط اطرافش تقویت کنه. بنابراین یه مباحثی هم از سوی عزیزان کانون پدید آمد که الان ما اگه بخوایم به فرض به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بپیوندیم چه میشود، چگونه است. هیچ مشکلی برای اونها ایجاد نمیشه، چون قرار نیست که هیچ گونه تغییری در سیستم اداری و استخدامی اونها سریعا انجام بشه. بلکه بعد از اینکه ملاحظه شد این به حساب در بخش کتابخانه های کانون اون جنبه های تخصصی و فنی و حرفه‌ای رعایت نشده است، بنابراین ناظران بیان کردند که اگر این بخش از کانون به نهاد به پیونده خیلی خیلی میتواند تقویت حاصل کنه.
خیلی متشکرم. ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر شعبانی. روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خواهش.
در ره گذرها